اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
تو کوچکتر از پشیز، مانند استادت خلخالی، تیغ خیانتت را باز از نیام کشیدی، تا کوروش تمام زمان را، تا کوروش تمام جهان را گردن زنی. تو شایسته وزارت مرگی و دفتر تو در پیچ فاطمه در زیر قبر اربابت با هیچی همیشه برپا شده است. در بارگاه کوروش وجدان و عدل و عشق گذر دارد و در بارگاه اربابت از بامداد تا شب افریت مرگ سفر دارد. مغز تو آنقدر کوچک است چندان که پشه های پاسارگاد بر کیش و ریش تو میخندند. گفتی که بر مزار شه خوبان داری بنا کنی و با فروشکستن آن بارگاه عشق شاید که کین و نفرت اربابت را باری دوا کنی. تاریخ میهن من همچون نایب مناب مهدی موعود بسیار دیده است. مانند باد می آیند، مانند مرگ نابود می شوند. علیرضا نوری‌زاده، دوشنبه 18 اکتبر 26 مهر ماه به شما سلام کنم. ما دو سه روز پیش باید به یک نازنینی تبریک میگم، یه آدمی که خیلی دوستش دارم، خودش میدونه چقدر بهش ارادت دارم و چقدر برای من شخصیت ارزشمندی است. نویسنده، کارگردان، شاعر، تمام نوشته ها شعره و من بسیار دوست دارم. وقتی میرم دوباره میخونم دوباره این کتاباشو، یه نامه فروغ نوشته بود به گلستان، مردی که سایه خدا و عشق بود. عزیزم عزیزم عزیزم، قربانت بروم، دوستت می دارم. یک لحظه از مقابل چشمم دور نمی شوی، نفسم از یادت می گیرد و خونم در قلبم طغیان می کند. شاهی، دوستت دارم. دو روز است که نتوانستم برایت نامه بنویسم و وجدانم همینطور عذابم. قربانت بروم، دوستت دارم. این نگاه فروغ بود. و جناب گلستان، تولدتون مبارک. باشید و این سایه پربار همچنان بر سر ما و تکیگاه ما. ابراهیم گلستان، فرزند شیراز، فرزند یک پدر روزنامه‌نگار و خودش هم که دیگه همه این مراحل رو طی کرده با اون نثر زیبا، با اون قصه های خواندن. خب آدم شروع میکنه با حاج عزتی که میخواد مزار کوروش رو نابود کنه. مردک خلخالی، بابا بزرگ تو خواست این کار رو بکنه، چه غلطی نتوست بکنه. زنده یاد نصرت الله امینی رفت با بچه های شیراز جلوی مردش رفتن خوابیدن رو زمین گفتن بولدوزر رو ما رد شه. دکتر مدنی هم دریادار مدنی هم به خمینی تلفن زد که آقا این مردی که اگه بخواد بیاد اینجا من همینجا دارش میزنم. خلاصه خلخالی رو برگرد و اونم از این غلط ها میخواست بکنه دیگه. کوروش جاودانه است برای که کوروش در خون ما جاریست، در خون ما شناوره، برای که کوروش نماد عشق و آزاداندیشی است. تو بری قومی رو اسیر دست بابلیان هستن، اسیر دست بخت و نصر رو اون حکومت آزادشون کنی، برشون گردونی به بیت المقدس، پول بهشون بدی که برن بسازن اورشلیم خانه شونو، برن بسازن معبدشون. کی داشته همچه وقتی میره بابل لباس شاهی اون تاج و اثر بر میداره، خاشعانه و خازانی وارد معبد بابلیان میشه. موقع اعظمشون اونجا بوده، میره اونجا به او احترام میگذاره، سرودی میخونه، باهاشون پیاله رو بر میداره و هم صدا میشه. یه بار دیگه ما اینو داریم زمان شاه عباس، زمانی که شاه عباس ارمنی ها رو آورده، جا داده، اسکان داده، در جلفا یک کلیسای بسیار زیبا ساختن. سفیر ونیز و چند نماینده از کشورهای اروپایی از دوخنشین ها اینا در اصفهانن و چند کشیش بزرگ. ماه رمضانه 21 هم است، همراهشون میره به کلیسا، گیلاس شراب رو بر میداره و اون میگویه دم عیسی، خون عیسیست، می نوشه و به حجت الاسلام به بغلش هم میگه بخور. آقا ما رمضان 22 بخور، من مگه ولی امرت نیستم دستور دارم بهت میدم بخور بنوش. خب این دارم داریم تو تاریخ، تو تاریخ هم داریم که ناصرالدین‌شاه شب بردو میزد، هفت دو سه هفته یه بارم یه شیشه رو برای امام جمعه دامادش میفرستاد. کسی هم میگم گفت دخترم پادرد داره نیاز داره یک گیلاسی بخور. چون نیک بنگری همه تصویر میکنه. باری من چند تا تصویر دیدم که خیلی برای من تلخ و دردناک بود. البته اول بگذارید به این نکته اشاره بکنم در مورد مذاکرات اتمی. شما اظهارات مقامات بلندپایه نظام و به ویژه اونایی که با پرونده مذاکرات اتمی دست در گریبانن، باش سر و کار دارن و راجبه صحبت میکنن، شما دقت کنید یک نفر از اینا، یک نفرشون حتی حرفی نمیزنه که با دیگری در تعارض نباشه. مثلا اعلام میکنه که نماینده اتحادیه اروپا میگه که تاریخش هنوز مشخص نشده، هنوز معلوم نیست برای احیای برجام چی کار بود. از اون طرف رئیس سازمان انرژی اتمی، معاونش، آقای رئیس کمیسیون انرژی مجلس، اینا اعلام میکنن که بله ما با 4 به اضافه 1 گفتگو میکنیم. اگر آمریکا میخواد وارد گفتگو بشه باید مجازات ها رو لغو کنه. درست این لاتای سر چهار را لغو، چرا لغو کنه؟ مگه شما عمل کردتون نشون میده که شما آدم های صادق و درستی هستید و میشه بهتون اعتماد کرد؟ نه نمیشه، به شما نمیشه. و این به اعتقاد من ببینید یه چیزایی من رو درد میاره، آزارم میده. دولت ما به چنان درجه از مذلت و بدبختی رسیده که پسر علیوف رئیس جمهوری باکو، از این بعدم نگیم آذربایجان، آذربایجان مال ماست، آذربایجان رئیس جمهوری باکو، نگاه کنید چجوری راجب ایران حرف میزنه. درسته منظور او جمهوری ولایت فقیه، ولی فعلا ایران رو این جانورها بر ایران حکومت میکنن و توهین به ایران، توهین به تک تک ملت ایرانه، به خاطر بی ارزگی، به خاطر نادانی. نگاه کنید آقای الهام علیوف پسر حیدر علیوف چه میگوید.
عصبلشتیرمین و özünüzü yaxşı aparın. Yaxşı aparsanız onda rahat yaşaya bilərsiniz. Yox, əgər bir daha bizə qarşı hər hansı bir təhribat, bəyanat, hərəkət olarsa başınızı əzəcək. Heç kimə baxmadan, heç kim də sizi müdafiə edə bilməz.
آ شما میدید وحشتناک میگه ما را عصبانی نکنین، آرام باشید، اگر در رسانه ها در مورد ما چیزی بگویید سرتان را میکنیم. هیچ کس در دنیا طرفدار شما نیست. خب راست میگه، هیچ کس طرفدار جمهوری ولایت فقیه نیست، برای که جمهوری ولایت فقیه توی کارنامه‌اش تو جنایت و دروغگویی و خیانت به ایران کاری نکرده. الان اومدن یه مش از این اوباش سپاهشون رو استاندار کردن. من میبینم جای زنده یاد دکتر ولیان توی خراسان کی نشسته، جای پیرنیا. آدم وقتی اینا رو نگاه میکنه مغزش درد میگیره که چه کسانی بر کشور ما حکومت میکنن که الهام علیوف رئیس جمهور باکو هم بتونه بدین حرفا رو بزنه. تلخه برای من. من سرفرازی کشورم میخوام، ایران خانم سرش بلند باشه. چادر که سرش کردید مثل بیچاره ها، تو جنگ میبرین شکست میخورید، آبرو میبرید. آخه تو یمن چی میخواین؟ تو معرب محاصره کردن یه منطقه رو، مردم از گرسنگی دارن میمیرن. سیدری تو اونجا چی کار داری؟ بیا بیرون، برو به کارت برس، به ملتت برس. میدونی با ملتت چه میکنن؟ دو صحنه رو بهت نشون میدم. شرم بکن صحنه ای که یه پیر مرد و تو خانه پیران رو چه جوری میزنن، و صحنه ای که یک بانو رو به خاطر کج حجابی تو خیابون میگیرن. هر دوی این صحنه های این وحشی ها رو نگاه کن سید علی. یادت بیا وقتی تو اون پایین خیابون تو یه اتاق، دو تا اتاق خونه داشتی، چه زندگی داشتی؟ پدر خدا رحمتش کنه اون مرد نازنین و مادرت الفقر و فخری چه جور با سربلندی زندگی میکرد، و تو امروز بر میلیاردها چنگ انداختی که شکم حسن نصرالله سیر بشه، ورداشتی چمدون چمدون دادی امیر عبداللهیان برد. شرم کن، نگاه کن به هموطنان، نگاه کن ببین باشون چه میکن. در خانه بر جمهوری ننگ و فساد و جور و وحشی گرازهای وحشی شرم کنید. از این پیر مردان، پیر زنان چه می کنید با ملت ما؟ حالا نگاه کنید تو خیابون با یه بانوی محترم چی کار می کنید؟
شو کلیدم به ماشین.
سرش رو دیدی چجور به ماشین خورد؟ یعنی بله، اون رئیس پلیس مجازات شد. این خانم هم برای بدحجابی نه، برای چیز دیگه گرفته میشه. گشت ارشاد مال چیز دیگه است. بعد اون فیلم هم میگن این مال بروجرد سال 99 بوده، مسئولانش هم گرفتیم اخراج کردیم، سازمان بهزیستی فارس میگه. واقعا ننگ بر شما باد آقای سید علی خامنه ای. پدرت اگه زنده بود رات نمیداد تو خونه، نگاهت نمیکرد، مادرت آقت میکرد، نفرینت میکرد. حالا یه ملتی داره نفرینت میکنه. چه کردی با خودت و با ملت ایران؟ یک امتحان تاریخی قرار گرفتی، قدرت رو به دست تو دادن در یه امتحان تاریخی، و تو در این امتحان تاریخی چه کردی؟ چه کردی با خودت و با ملت؟ من اصلا نگاه میکنم باورم نمیشه که اما اینو میخوام بگم. تولد شهبانو بود، ملکه ایران، که هنوزم صفت و نام ملکی بر او میبرازد، ملکه ای و ملکه بودن. خب منم اظهار نظری داشتم اونجا، گفتن منم گفتم. اما اون چیزی که تکون میداد همه رو شعر فریده مرادخانی بود، فریده تهرانی در واقع، دختر شیخ علی تهرانی، همون روحانی که شاگرد خمینی بود و دیدیم رفت در عراق و چه ها به خمینی و خامنه‌ای گفت، کودکیشون افشا کرد، گذشتهشون افشا کرد. به هر حال این بچه ها دختر و پسرهای بدر خانومن، محمود که دکتره و این بانوی نازنین فریده هم می نویسد و شعر بگوید. آقای خامنه خجالت بکش، هنوز که زنده ای نفرینت میکنن، روزی که رفته ببین چی کارت میکنن. اما ببین 43 سال بعد از اینکه شما تاریخ رو تحریف کردید، دروغ گفتید، علیه خاندان سلطنت چه کردید، خواهرزاده خودت خطاب به ملکه چه میگوید؟ اینو شاید شما همی دیده باشین، 3-4 روز اومده، اون روزم که روز تولد ایشون بود. مهم نیست، من اینا رو میخوام بگویم چون سید علی میدونم این تیکارو من رو بهش نشون میدم. نگاه کنید فرید بانو چه میگوید، خطاب به ملکه کشورش که پدرش و خمینی و اون دار و دسته در توطئه آمریکایی اسرائیلی برش انداختن. نگاه کنید.
درود مادر سرزمینم، بانو جان، میدانی روزی که از خانه کوچ کردی، گلهای خانه پژمرد. پرندگان همه در بند شدند و دخترکان و پسرکان خندان و شاد غم زده و ناامید گشتند. روزی که رفتی، هنر و فرهنگ این سرزمین بی‌پناه شد و سیاهی خانه را در بر گرفت. نور را در بند کردند و شعر و ادب را. اما فرزندانت هرگز فراموشت نکردند. آخر میدانی هر گوشه از خانه بوی تو را میداد و چهره خندانت در جای جای این سرزمین لبخند را بر لبان فرزندانت می نشاند. هرگز هرگز امیدشان را برای با تو بودن از دست ندادند. آه بانو جان، میدانم تو خواهی آمد و نور را خواهی آورد برای شکستن ظلمت شب. بانو جان، میدانم تو خواهی آمد و آب خواهی داد گلهای خانه‌ات را و دان خواهی داد پرندگان رها گشته از قفس را. بانو جان، میدانم مهر خواهی آورد و عشق خواهی کاشت، بغض فرو خورده را خواهی شکست و لبخند را بر لبان دخترکان و پسرکان بازی گوشت خواهی نشاند. ملکه جان، تو دوباره شکوفا خواهی گرد هنر و فرهنگ فراموش شده را و بر قله شکوه و عظمت خواهی نشاند خانه ویران گشته را. من میدانم خواهی آمد، تو خواهی آمد، زاد روزت ارمغان ماست، زاد روزت فرخنده باد.
یب تفلک ملکه چه حالشو میشد فهمید. عجب بانوی نازنی نیست این بانوی گرامی. پیامی هم شاهزاده رضا پهلوی داده، اونم بد نیست گوش.
ایران آزاد فردا برای همه جا دارد و هیچ کس به دلیل باورهای خود شهروند درجه دو نخواهد بود. در ایران آزادی که به دست توانای شما ساخته خواهد شد، حقوق اقلیت از سوی حکومت اکثریت پایمال نخواهد شد. باور کنیم که ما با هم و در کنار هم بیشماریم و سرکوبگران نیرومندتریم. این گونه است که می توانیم در مقیاسی بسیار بزرگتر از قبل خیابانها را از سرکوبگران بازپس بگیریم. بزرگترین قدرت ما در همین واژه است، ما.
این واژه ما و اینکه زنده‌یاد حمید مصدق میگفت من اگر ما نشوم هیچ نیم، و این ما شدن مفهوم بسیار ارزنده داره. توی یک شنبه در کلاب هاوس آن روز جمعه که عجیب بود، 11 ساعت من دیگه اصلا همه زمین زندگیم گذاشتم، چون ماشاءالله شمس الواعظین بود، بسیار ماه منیر ابراهیمی عزیز میزبان بود و ماشاءالله اومد و چقدر حرفهای دلنشینی رد و بدل شد. هم صدها و چند نمیدونم تعداد چقدر بود مردمی که بودن و چقدر پارتیسیپیشن زیبا بود، مشارکت. روز یک شنبه که اون برنامه خودم بود 12 ظهر شروع شد، فوق العاده خوب و ما بحث راجع به همه چی کردیم. کم کمک داره جا میفته، 1500 2000 1700 میان، همه جوون، همه کسانی که گاه به من میگن ما از 8 سالگی شما رو دنبال میکردیم و بسیار برای من دلپذیره. بعد اونجا نگاه میکردم دکونایی که نوکرهای رژیمون بغل این ور اون ور باز کردن، آقای مدرسی از کربلا گزارش میدم. حالا چقدر برای مردم مهمه که از کربلا گزارش میدی؟ گزارش راستی رو که نمیدی که نوکران ارباب جمهوری ولایت فقیه چجور عراقی ها تو سرشون زدن و انقدر اینا نادانن و نفهمن و معنای دموکراسی رو نمیدونن که حالا که باختن اعتراض میکنن. آقای آمری چون تعداد وکلاش 1/3 شده دور قبلی، عصبانی، تقلب شده. حالا اگر بیشتر بود تقلب نشده بود. آقای دکتر برهم صالح رئیس جمهوری و آقا اعتراض میتونید بکنید و خیابون آشوب نکنید، طرف مقابلتون هم بلد این کار رو بکنه. مقتدی صدر از نجف پاشد اومد امرو بغداد، خیلی هم روشن اعلام که صریحا ما نمیذاریم این انتخابات رو کسی مخدوش کنه. کمیسیون نظارت انتخابات هم خیلی دقیق آرا رو که کامپیوتری شماره شده بود با دستم باز شماری کرد. بدبختا فقط انتخابات شورای نگهبانتون آلوده است. شورای نگهبانتون رو هم میدونه چجور رای جمع میکنید، چجور 6 میلیون رای میذارید، از آقای مهندس موسوی کم میکنید میدید با آقای احمدی نژاد. حالا راجب احمدی نژاد هم میگم خیلی بامزه بود این سفرش به دبی، اصلا شاهکار بود برای من. به هر روی الان شما نگاه کنید که انتخاباتی که در عراق شده مایه افتخار مردم عراقه. 41% شرکت کردن، تعداد بالا نبود، اما همین 41% 70%شون به نوکران جمهوری جهل و جور و فساد سید علی آقا رأی ندادند، به حزب الله ابو علی عسکری رأی ندادند. نگاه کنید به این کلیپ. منورا لاستیک آتیش میزنن، شهر رو آتیش میزنن. چرا؟ چون برنده نشدن، چون مردم عراق بهشون پشت کردن، چون مردم اینا اینها رو جنایتکار و دزد و قاتل و خائن میدونن. من یه چیزی بگم به دعای خامنه ای و به حکومت عراقی، از شما بیزارن، بیزارن. فقط نوکراتون که پول میگیرن براتون دست میزنن، ولی کل عراق از شما بیزاره، بیزاره ازتون. یه داستان جالبی رو این دوست منایی حسن خلخالی برام فرستاده بود که خیلی بامزه بود. این پدر ایشون آیت الله سید علی خلخالی، ایشون در نجف اونجا آرامگاهی بود که متعلق به خاندان بنی صدر بود و پدر مرحوم آقای بنی صدر آیت الله هم اونجا دفن بود. بعد سید مصطفی که مرد جا نداشتن براش، پسر آقای خمینی، میرن به خمینی میگن آقا این مقبره آیت الله بنی صدر هست، اینجا میخوایم دفن بکنیم. شو بسیار خیلی هم ممنون و خوشحال میشه که هم نباید پولی بده، هم این که خب خوشحال میشه. بعد با آقای بنی صدر میگه، اونم میگه حتما باش، چون من آقا مصطفی هم سن بودیم. بالاخره آقای خمینی هم تو مایه های ما حرف میزنه، مخالف شاه و از این حرفا. باری آقای بنی صدر میگه از اون لحظه که چشمم به خمینی افتاد، یه احساس پدرانه در من بیدار شد که حالا به اون جا هم کشید. بعد این آقای خمینی و دار و دستش تصاویر مرحوم آیت الله بنی صدر رو از اونجا ورداشتن، امامزاده درست کردن برای سید مصطفی در قبر قصبی مال کس دیگه، که مسلم آقای بنی صدر و خانوادش فرزندانش راضی نیستن که مقبره جدشون رو برای سید مصطفی مصادره کنه. این خمینی میزان اسلامش، اعتقاداتش، حکومتش و اعتقادشون ایناست. اینا رو به چشم داریم عملا میبینیم. اصلا برای خمینی اصلا اسلام معنا نداره، نماز معنا نداره، قرآن معنا نداره، قصبی بودن معنا نداره. و انقدرم ادعا میکنه حضرت امام یه امام تازه بود دیگه، یه امام جدید. درنگ کوتاهی بکنیم ببرمتون ببینیم برامون ماندانا چه خواهد خوند. با ما باش.
غم نخور از کار دنیا میشینه ماه بلندت توی قاب آسمون دیو تاریکی میمیره آخر قصه شبا
شاعر و خواننده با درود دوباره و بهشون خانم ماندانا خضرا بسیار قشنگ. خب بریم بر سر موضوعات دیگری که حتما مورد توجه شما هم بوده و دارای اهمیت هم. در جریان جارو کردن زیر پای حسن روحانی قبلا هم پیشبینی میشد سید علی آقا یک کینه ورزی پیدا کرده به اینا. البته خود شیخ حسن از نوکران سرسپرده است ولی آدمایی تو اون دستگاه بودن، مثلا حسین فریدون برادر آقای روحانی در زمانی که سفیر ایران در ونزوئلا بود، مالزی بود، سفیر ایران در مالزی بود، روزی با یکی از کارمندا که نزدیک بهش بوده و خانوادهشون با هم میرن به پیکنیک، ایشون در اون پیکنیک ادای خامنه ای رو در میاره. سید عبدالرضا حجازی خدا رحمتش کنه ادای خمینی رو در بود گردنش رو داد. اومدن به خمینی گفتن این تو مجلس میشینه، بعد شروع میکنه ادای تو رو در آوردن و بقیه قشقش میکنه. خیلی هم قشنگ صدای خمینی رو در میاد. بازی خیلی هم نزدیک بود به خمینی، رفت پاریس، آقا دست شد رو دستش گذاشت و حالا یه ارتباطاتی هم با دستگاه داشت و اینو مهم نیست. ولی خیلی خمینی رو دوست داشت. و خمینی او رو هم مثل قطب‌زاده اعدام کرد. منتها برای او داستانی چیدن که با یک پسر ارمنی رابطه داشت. حالا چرا یه پسر مسیحی رو آوردیم بدنامش بکنیم؟ نمیدونم چه بگم با اینا، چه بگویم بهش. به هر حال شما دقت که بکنید اینا آدم های کینه‌ورز وحشتناکی هستند. حسین فریدون از اون زمان مورد غضب بود، شغل دیگه هم بهش ندادن تو داخل این شرکت ملکت ها، ولی رفسنجانی بود، نگرش داشته، نمیذاش اینا. خیلی رفسنجانی دوستش داشت و با هم نزدیک بودن. بعد که برادرش رئیس جمهوری شد، ایشون اول رئیس دفتر خواست بکنه، بعد نذاشتن، حالا دستیار رئیس جمهور رو سرپرست ریاست جمهوری، هر کاری کردن بالاخره روحانی ایستاد پیش قاضی. آقا چرا برادر من کاری نکرد؟ به هر حال اومدن محکومیت دادن، زندانیش کردن، بعدم اون فیلم رو دادن بیرون که آقا ببینید چه زندانی داشته. اینا همه مقدمات برای معاقبت و محکوم کردن و آزار رساندن به فریق یا تیم آقای روحانی. الان داستان سیف و عراقچی برای خیلی ها معما شده. سیف رئیس بانک مرکزی چرا تالا صحبت دزدی و حالا دزدی هم نمیکن، بازی کردن با ارز که باعث میشه قیمت ارز بالا بره. این بازی ها رو خود سید علی آقا بهشون میگه. مرحوم نوربخش رو دغمرگ کرد، دغمرگش کرد. این داستان ارزم همه رو چرا سیف، چرا عراقچی، چرا یه پسرمون میاد میره بالا محمود رو میگیرن اونجوری آزارش. نگاه کنید به این کلیپ، حکایت رو بهتر خواهید دانست.
تاریخ وقوع جرم از 14/9/96، لقایت 20/12/96 و محل وقوع جرم شهر تهران.
ماجرا از نوسانات نرخ ارز در سال 1396 شروع میشه.
به دلایل شرایط خاص اقتصادی کشور، بانک مرکزی ساده ترین و شاید غلط ترین راه را در پیش گرفت.
احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی، برای مدیریت بازار ارز از یک جوان متولد 1370 و البته بی تجربه در این زمینه استفاده میکنه. نام این فرد سالار آقاخانیه، یک جوان سودجو و فرصت طلب. آقاخانی رو میثم خدایی، مشاور دفتر رئیس جمهور وقت، به عراقچی معرفی میکنه. خدایی برای این کار از آقاخانی رشوه کلانی میگیره. عراقچی کارش رو با آقاخانی شروع میکنه.
معاون ارزی بانک مرکزی آقای احمد عراقچی و آقای سالار آقاخانی پیشنهاد میکند به صورت محرمانه با بانک مرکزی همکاری و در بازار غیر رسمی برای بانک ارز بفروشه.
بانک مرکزی به صورت غیر قانونی طی چند مرحله 160 میلیون دلار و 20 میلیون یورو از ذخیره ارزی کشور رو در اختیار این جوان قرار میده و حتی ضمانتی که از آقاخانی گرفته شده بود هم بعد از 2 هفته به دستور عراقچی به اون بازگردونده میشه.
چی کار میکنی؟ شغلتون چیه؟
بیشتر کار صرافی و اینا.
آقاخانی با اختیارات نامحدود ارز رو تحویل میگیره و از بین حدود 600 صرافی فعال در کشور بخشی از اون رو به صورت رانتی فقط بین 15 صرافی توزیع میکنه و بقیه رو میریزه تو جیب دلال ها و قاشاقچی ها. بانک مرکزی هم علارغم اطلاع از این اقدامات در برابر اون سکوت میکنه. نکته مهم این که تمام این اقدامات غیرقانونی با اطلاع و رضایت سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی، انجام میشه.
چندین برابر شدن قیمت دلار و یورو در کشور نشان از این دارد که این تصمیم و تدبیر صحیح نبوده و منجر به آن شده است که این سرمایه ملی در محل خودش هزینه.
حتی اگه تصمیم صحیحی نبوده، پول که ندزدیدن، برای یه تصمیم ناصحیح اگه قرار محاکمه بشن، سید علی آقا که اول باید محاکمه بشه. آقای سیف که با عامل کشتن مردم نبوده، سید علی آقا بوده. من جلوی واکسن آمریکایی و انگلیسی رو میگیرم، نتیجه 50-60 هزار نفر کشته شدن. آقای سیف که تو چش مردم چوب نکرده که، راهش اشتباه بوده بسیار، اتفاقا آدم نادرستی هم نبوده. اینطور که من تحقیق کردم از بانک مرکزی ها، از دوستانم، اون وقت رئیس بانکتون با میلیارد فرار میکنه میره کانادا، هیچ غلطی نمیکنی چون باجاشو داده جلوتر. چرا رؤسای بانک در زمان احمدی نژاد هیچ خبری نمیشه؟ چرا میلیاردها دلاری که ایران نفت 100 دلاری فروخت، این پولا رفت تو بانک مرکزی بچه شد؟ کدوم پروژه عظیم رو ساختن که امروز افتخار کنیم یک راهن سرتاسری ساختن از تبریز تا زاهدان افتخار کنیم، از نوشهر تا زاهدان کدوم رو ساختن؟ چطور در مورد اونا هیچ اب نداره، اما بدبخت سیف رو میگیری برای که میخواید برنامه تصفیه حساب با روحانی بکنید. روحانی پرونده سیاهی داره، ولی این بدبخت ها چرا میسوزن؟ آقای روحانی بود که در جلسه دولت دستور میداد انقدر ارز بفروشید قیمتش بهتر میشه. بعد که قیمت میره بالا میگفت خیلی خوب حالا بخرید از دست مردم. ما این آقای روحانی مغز متفکر این آقا بود. چرا یه آدم محترمی رو سوابق طولانی هم در بانک داره بی دلیل به جرم اشتباه خطا تصمیم خطا آقا قالیباف ببینیم چقدر تصمیم خطا گرفت. پولایی که در شهرداری بود کجاست؟ حالا علیرضا زاکانی رو فرستادین اونجا که او بره سه برابر قالیباف بدوزه. این استاندار مفلوک تهران رو میدیدم وای خدا این آوردن کردن استاندار، چون با آقای رئیسی ارتباطاتی داره نزدیکه. خدایا کشور ما آیا نفرینی شده بود که یک کسی که در حد نوکر مرحوم هویدا دانش نداره، سیاست نمیفهمی، چی بهت بشه رئیس جمهوری ما؟ خدا شاهده، خدا شاهده، شما الان مدیر دفتر زندیا دکتر بختیار، هویدا، آقای شریف ما، هر کدوم از اینا بیارید مملکت رو به مراتب بهتر از رئیسی اداره میکنه. یا آدم نادان تصدیق شیش ابتدایی کشور عزیز ایران رو به دستش دادن تا آتش بزن. او باید رئیس جمهوری باشه که نقشه برای مزار کوروش بگه. بله مردم اینجا میخوان کشاورزی کنن، نمیتونن، ما باید آب را بندازیم. همون بلاهایی که به سر اصفهان رو بردن، به سر میدان نقش جهان، میدان شاه، مسجد شاه، به سر زاینده رود رو بردن. یادتون رفته ملک مدنی چقدر کارهای زیبایی کرد، شهر اصفهان رو به زیباترین شهر منطقه تبدیل کرد. چه کردید با پروژه های اون؟ چه جور اصفهان رو خوش کردید؟ اون آثار فرهنگی، آثار باستانی رو چیکار باش کردید؟ دیروز در همون اتاقی که بودیم یه دوست نازنین مازیار که از سازمان میراث فرهنگی بود اونجا کار کرده بود تعریف میکرد. اون گفت آقا شما اگر مقایسه بکنید یه امامزاده قلابی هشلحف، نمیدونم امامزاده چی میگن، جیمودال و امامزاده روزه، یکی از اینا رو ببینید بودجه‌ای که برای تعمیر مرمت نگهداری اینا دارن از بودجه‌ای که مثلا برای آرامگاه حضرت فردوسی هست بیشتره. مشهد و شیراز و قزوین و قم اصلا یه چیز دیگه از راجبش میشه، خواهر برادره امام رضا. حالا اونایی هم که نمیدونن پسرخاله دست دیزی 85 نوه 68 امام جعفر کاظم، موسی کاظمه، اونا دیگه وای باش. حالا شمال که شما میری تو هر گوشه خیابونی که میری یه امام زاده هست، جنوب که میری همینطور، شرق که میری همینطور، خراسان همینجوری شب ریختن. معلوم نیست در زمانی که مردم اهل تسنن بودن و بخش کوچکی و قشیه بودن این امامزاده از کجا پیدا شدن. بعضی هاشون هم که کارنامه های تکاندهندهی داره، مثل حسن مصنع، زمانی که از بس تخمه خورد مرد. اینا تاریخ ماست و فرهنگ ماست و این نوع رفتار ایناست با ما و با فرهنگ ما، رفتارشون با پیران، زن و مرد. خدایا این تصویر منو کلافه کرده، اصلا نمیتونم باور کنم که چنین تصویر رو دیدم. ولی اینم بهتون بگم، تو عراق اومدن آتش زدن، به هم ریختن، اما مردم اراده کردن و موفق شدن. حالا شما میگی تو ایران ما چجوری با شورای نگهبان، الان براتون میگم، شرکت نکنید. این انتخابات که شرکت نکردید و رئیسی با دو مثقال رأی شد برنده انتخابات، این برای خود رژیم حالی کرد، برای وزارت کشورش، برای الان چرا پاسدار میذارن در مقام استاندار، چون میترسن، وحشت دارن از مردم. پاسدار میذارن که در غیب دور خود بتونه بلند شو بره آدم بکشه و جلوی مردم رو بگیره. حالا من یه داستان احمدی نژاد بذارید اولا اینو براتون بگم. این آقای احمدی نژاد برای رفتن به دبی برنامه ریزی کرده بود، سوالم کردن از اداره گذرنامه، از اداره پلیس فرودگاه و امنیت فرودگاه، گفتن جناب آقای دکتر میتونن هر جا بخوام برن. گفتن با خانوم میریم این اکسپو 2020 دبی که قرار بود 2021 باشه، این 2020 باید انجام میشد ولی به خاطر کرونا عقب افتاد. حالا بسیارم زیباست، بسیار زیباست. من دیشب داشتم به تیکه میدم تلویزیون، کاظم الساهر خواننده بزرگ عراق چقدر زیبا میخوند، خدایا این مردم چه میکرد. حالا آقای احمدی‌نژاد دست عیالو میگیره میگه پاشو خانم بریم دبی یه خود حال کنیم، یه من 4 تا لباس برات بخرم تا الان هیچی برات نخریدم. میرم مقامات دبی زبلن زرنگن، سوال میکنن از آقای دکتر حسینی سفیر ایران حضورشون در دبی اینا مشکلی برای شما نداره، اشکال نداره. بخه آقای رئیس جمهور اسبق تشریف بیارن سابق. آقای احمدی‌نژاد میاد ولی آقای دکتر حسینی قایم میشه تا روز آخر که تو فرودگاه با آقای احمدی‌نژاد دیدار میکنه، خودش رو از چشم و گوش ها پنهان میکنه چون نمیدونست اگر این کارو بکنه سید علی آقا یقش رو بگیره چه بکنه، یعنی سفارت بی سفارت. آقای احمدی‌نژاد شلنگ تخته انداخت. خیلی هم جالب بود اونجایی که با خانمهای بی حجاب و زیباروی غیره عکس میگرفت و غیره، حاج خانم پیدا نبود. من با حاج خانم کجا رفته بود؟ حاج خانم رفته بود گل بچینه یا رفته بود چادر شب شامی از اون مغازه ها چادر نماز بگیری شامی کرب دوشین. ولی حاج آقا داشت حال میکرد. توفه آرادان اصلا دیگه دل داده بود به این زیبارویان و حال میکرد دیگه، هیچ هم ابا نداشت. آقا بله رفتیم آخونده هم میکنم هم کردیم اینجوری رسم بود. ایشون 3 روز بود، 2 روز هم سفرش رو تمدید کرد، یعنی 5 روز شد سفر ایشون به دبی. مقامات اونجا هم وقتی فهمیدن که به هر حال اونجا مانعی از نظر جمهوری اسلامی نیست، همه نوع وسیله دیدار و استراحت و بازدید ایشون از برج دبی و جاهای مختلف رو براش فراهم کرد. در روز 5 بود که بهش تلفن شد از امنیت خانه مبارکه که حاج آقا تشریف بیاری دیگه بس. خیلی خوب چشم. همون روز هم رئیس سابق موساد اسرائیل روزی که ایشون خارج میشد یا روز بعدش او وارد دبی میشد. جمهوری ولایت فقیه از این ترسید که فردا بگن احمدی نژاد هم با اون ملاقات کرد و بین جمهوری اسلامی و نور چشم سید علی آقا تماس برقرار شد. اونجا دیگه احمدی‌نژاد با حاج خانم همطور که میبینید در تصویر راه افتادن و رفتن به سوی هواپیما و اینکه ره وطن گیرن. خوش به حالش. حداقل اینه که از دبی ما هر وقت رفتیم راهمون مجبوریم برگردیم به انگلیس، ایشون داره میره به خانه پدری. ولی تمام اینا برای مردم ما نمودهای خیلی خوبی هستن. در جریان انتخابات یه عده خیلی کوشیدن آقای احمدی نژاد رو از طریق کلاب هاوس به نقطه امید و قوت دل مردم ایران تبدیل کنه. آقا ببینید مرد شجاع در راه تحقق حقوق شما چه میکنه و چه میگوید. ولی باور کنید تو کلاب هاوس این پروژه فشل شد. به قول بچه های جوان ایران این پروژه شکست خورد، دیگه جایی نداشت و کسی باور نکرد و استاب کرد. آقای احمدزا تا رفت تهران در منزلشون همون نارمک اون طرف ها خلاصه رژه گذاشتن، سان دیدن لشکر مشتاقان رو که از دیدن آقا اومده بودن. بالاخره سوغاتی هم خریده بود، پسر و داماد و عروس همه نصیبی بردن، چون با پول ملت خیلی دست و دلواز بود. حالا نمیدونم با پول خودشم همینجوری یا نه. به هر رو مسلم این سفر برای آقای احمدی نژاد تجربه جالبی بود، براش فرق میکرد با سفرهای رسمی. به دبی میره، خریدش هم میکنه، گردش هم میکنه، اکسپو 2020 هم میره و خب دست پرم برمیگرده به وطنش. یه گزارش کوتاه دیگه هم دارم براتون. این حاج قاسم و اینا خیلی تلاش کردن بگن حاج قاسم سلیمانی پاک دامن، اصلا خود حضرت عباس بود که دستاش هم میزدن این دستش کج نمیشه. بوش بدید به این گزارش.
این اسکناسا سرمایه های ماست، اما لبنانی ها تو لنکروزشون پوزشو میدن. چطوری این دلارها از کشور ما خارج میشه؟
لقاء الاول مع الشهيد قاسم سليماني ذكرنا له ان المشكله الاساسيه عندنا في رواتب الموظفين. في اليوم الثاني وجدت 22 مليون دلار في حقائب موجوده في المطار.
بله، سليماني حقوق کارمنداش هم از جیب ما میداد، اما فقط کارمندای یک کشور رو.
حاج قاسم سلیمانی فرمود 6 ارتش بیرون از سرزمین ایران سازماندهی کردند، در لبنان به نام حزب الله، در فلسطین اشغالی به نام حماس و جهاد اسلامی، یک ارتش در سوریه، یک ارتش در عراق به نام هشت الشعبی و یک ارتش در یمن به نام انصار.
اما حاج قاسم نفرمود که پول ایرانی‌ها رو با گونی و بی‌حساب به شکم صدها هزار خارجی تو کشورهای مختلف ریختن تا انقلاب صادر و فقر رو به ایران وارد کنه.
بله آقای خامنه، اینم به عنوان آخرین کلیپ امروز برات گذاشتم تا ببینی با ملت ایران چه کردی. حاج قاسم جعبه جعبه پول میبرد، حالا آقای عبداللهیان میبره همین هفته پیش و حسن نصرالله بشکن میزن و شاد میشه. لبنان در آتش میسوزه، فقر بیداد میکنه، همین بلا رو به سر عراق هم آوردید، به هشت الشعبی و به سر یمن. لعنت بر جان و جهانت. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا فردا، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. Thank you.